توده‌ای از کلاهبرداری‌ها و بیدادگری‌ها. من فرصت فکر کردن درباره دروغ‌های اجتماعی یافتم که قشر روشن فکر به رغم آنچه خود مدعی است و آنچه از آن انتظار می‌رود همیشه بهترین سگ پاسبانان بوده است. به جز چند تن زرنگ که گفته می‌شود در خلوتکده هنر و اندیشه خود هیچ چیز رو محترم نمی‌شمارند، اما همین که از باغچه‌شان بیرون آمدند بسیار مؤدبانه کلاه خود را در برابر حماقت فرمان روا بر می دارند. من این دیوانگی بزرگ رو دارم که برای آن مجیزخوانی نمی کنم و اکنون حتی بران هستم که به پاره ای از این فریبکاری های مقدس که سنگینی خود رو بر فشار فقر می افزایند و هزاران کس رو به یک بدبختی پایان ناپذیر محکوم می کنن حمله برم. کاری خواهم کرد که سر بر با هر سه پوزهش با هر سه ریاکاری اخلاق و میهن و دین به او در آید. این رو بعد برایتان حکایت خواهم کرد. من هم شکست خواهم خورد میدانم و با این همه میجنگم برای شادی و برای رنج این کار و نیز برای آن که باید جنگید. پس میفهمید برای چه سخنان آن شبتان پیغامی به من رساند که خودتان پیش بینی نمی کردید. سخنانتان از آن من است، دهان هم باید از آن من باشد. آنت دهان خود رو به او تسلیم کرد. فیلیپ به مهربانی شقیقه ها و گونه های آنت رو در دست های زورمند خود گرفت و گفت: ریویر، به شما احتیاج دارم. فکر نمی کردم پیداتان کنم. حالا که شما رو دارم نگهتان می دارم. آنت گفت: درست نگهم بدارید. می ترسم در بروم. فیلیپ گفت: می دانم چجور ببندمتان. من زندگی سختم رو، دشمنانم رو، خطرهایم رو به شما هدیه می دهم. آنت گفت: بله، من رو می شناسید، ولی از آنچه گفتید هیچ چیز نمی تواند از آن من باشد. شما نمی توانید درش تصرف کنید. از آن نویمیتان است. از آن نویمیتان است. او چه کارش می کند؟ نمی خواهد چیزی از آن بداند. او حقیقت و زحمت و از زندگی حذف می کند. آنت فیلیپ رو نگاه می کرد و فیلیپ پرسشی رو که آنت از گفتنش خودداری می کرد در چشمانش خواند. گفت: شما فکر می کنید پس برای چی او رو بزنید گرفت؟ این زن دروغ می گوید. بله می دانم دروغ در تن اوست، از رستگاه موی سر تا نوک انگشتان. اما عجیبتر از همه این که من او رو برای همین گرفتم، برای همین تقریبا دوستش دارم. وقتی که دروغ هنری به این حد کمال است، ارزش یک تئاتر زیبا رو داره. مگر نمی دانیم که تئاتر و تقریبا همه هنرها دروغ میگن، به استثنای برخی مردم عجیب که همکاران خود رو سردرگم میگذارن و آن وقت همکاران میگوین که آنها هنرمند نیستن و کار رو خراب میکنن. اگر دنیا دروغ است، دست کم این حق رو داریم که بخوایم دروغی خوشایند باشد. همه چیز در رفته. من برای خوشنودی خاطرم و برای معاشرت خودم کسانی رو که قشنگ دروغ میگوین ترجیح میدهم. آنها هیچ فریبم نمیدهن. من میبینم ظرافت نوئمی همانقدر ساختگی است که احساساتش، اما موفق از کار در اومده. مایه سربلندی من است. شب که به خانه برمیگردم با نگاهی چرکین از قصابی گوشت‌های پوسیده از دیدنش لذت میبرم. نوئمی چشمه ایست خندان. خودم رو در آن میشویم. بگذار دروغ بگویم. هیچ اهمیت ندارد. اگر او راست میگفت چیزی برای گفتن نداشت. شما زمخت هستید. او دوستتان دارد. بیشک من هم دوستش دارم. اگر دوستش دارید دیگر چه احتیاجی به من هست؟ من او رو به شیوه خودش دوست دارم. همین خودش خیلی است. برای او شاید، برای من خیلی نیست. ولی آیا آنچه او به شما میدهد من خواهم توانست به شما بدهم؟ شما کارتان بازی نیست. دلم میخواهد کار من هم بازی باشد. زندگی بازی است. بله، ولی شما باورش دارید؟ شما از آن بازیکنانی هستید که بازی رو جدی میگیرند. شما همین چنین هستید. برای اینکه خودم میخواهم. که به شما گفته که در مورد من هم برای آن نیست که خودم میخواهم؟ خب پس با هم بخواهیم. من آن خوشبختی رو که روی ویرانی ها بنا شده نمیخواهم. من رنج بردم، نمیخواهم دیگری رو رنج بدم. در زندگی همه چیز با درد و رنج خریده می شود. هر خوشبختی در طبیعت روی ویرانی ها بنا شده. دست کم چیزی بنا کرده باشیم. من نمی توانم خودم رو وادارم که دیگری رو فدا کنم. بیچاره نوئمی کوچک من. اگر او بود که شما رو در پای خودش می دید کمتر رحم می کرد. باور می کنم. ولی او شما رو دوست دارد و برای من کشتن یک عشق جنایت است. چه بخواهید و چه نخواهید اکنون این کار شده. حضور شما اون رو کشته. شما جز به خودتان به چیزی فکر نمی کنید. در عشق انسان جز به خودش به کسی فکر نمی کند. نه درست نیست، من به خودم، به شما، به زنی که دوستتان دارد، به همه آنچه شما دوست دارید و به همه آنچه خودم دوست دارم فکر میکنم. دلم میخواهد که عشق من برای همه خوب و شادی بخش باشد. عشق نبرد تن به تن است. اگر بخواهی به راست یا به چپ نگاه کنی کارت زار است. باید راست در چشم دشمنی که آنجا روبروی توست نگاه بکنی. دشمن من، شما در واقع، من از شما نمی ترسم، ولی اون نوئمی دشمن من نیست، بدی در حق من نکرده. آیا من می توانم وارد زندگیش بشوم که ویرانش کنم؟ آیا دروغ گفتن بهتر هست؟ که گولش بزنیم باز بهتر آن که ویرانش کنیم، یا من خودم رو ویران کنم، چشم بپوشم؟ شما چشم نخواهید پوشید. از کجا می دانید؟ زنی مثل شما از روی ناتوانی چشم پوشی نمی کند. برای چه از روی نیرومندی نباشد؟ من در کنارگیری نیروی نمیشناسم. من دوستتان دارم و شما دوستم دارید. ببینیم آیا میتوانید چشم بپوشید؟ من رو به مبارزه نطلبید. شما دوستم دارید. دوستتان دارم. پس شما راست میگویید. من نمیتوانم چشم بپوشم. پس چنین باد که هست. هنوز به آن دیگری چیزی نگفته بودند. آنت با خود سوگند یاد کرد که تا زمانی که فیلیپ با نوئمی سخن نگوید خود رو به وی تفویض نکند. ولی نیروی سودا بر تصمیمش پیشی گرفت. برای سودا نمیتوان ساعتی معین کرد. خود میداند و اکنون آنت بود که فیلیپ را از گفتن باز می‌داشت. از سخت‌دلی‌اش می‌ترسید. فیلیپ از آنکه نوئمی رو در بی‌خبری بگذارد وسواسی به خود راه نمی‌داد. به اندازه کافی به او ارج نمی‌گذاشت که تصور کند می‌باید حقیقت رو به او بگوید. اما اگر خود را ناگزیر از گفتن می‌دید آن را بی‌پروا می‌گفت. فیلیپ مردی ترسناک بود و هنگامی که سودایی در او چنگ می‌انداخت به صورت وحشتناکی دل سخت می‌شد. بیرون از سودا چیزی برایش وجود نداشت. عشقی که زمانی به نوئمی داشت، عشق صاحبی بود به کنیزی گرانبها. و جز این هم نوئمی روی هم چیزی برایش نبود. و او مانند بسیاری از زنان به همین می‌ساخت. هیچ چیز با قدرت کنیزی که دل صاحبش رو در چنگ دارد برابری نمی‌کند. همه چیزش اوست تا روزی که دیگر هیچ چیز نیست. نوئمی رو می دانست ولی به افسون جوانی و دلبریش خود رو تا سالها مطمئن حس می کرد. پس از آن هم چه دریا چه سراب. و از این گذشته او خود مراقب بود. خیانتهای گذرایی از فیلیپ دیده بود، اما بیش از اندازه بدان اهمیت نمی داد. زیرا دربارهشان به درستی قضاوت می کرد که آینده‌ای ندارند. همینقدر تجملی که به خود اجازه می داد آن بود که انتقام‌های کوچکی می گرفت و چیزی به فیلیپ نمی داد. یک بار تنها یک بار که بی‌وفایی فیلیپ بیش از همیشه دلش رو به درد آورد، با خشم فریبش داده بود. لذتش از این کار اندک بود، شاید هم کمی بیزاری به وی دست داده بود، مانعی نداشت. حسابش رو تسویه کرده بود، پس از آن با نوازشگری بیشتری به شوهرش روی آورده بود. برایش لذتی بود که در همان حال که می‌بوسیدش در دل بگوید که نازنینم، با تو دروغ می‌گویم. برایت این درسی خواهد بود، تو چیز هستی. ترسی که او از فیلیپ داشت هرگاه فیلیپ به خیانتش پی می‌برد به مزه کار می‌افزود. فیلیپ هیچ چیز مشخص و هیچ چیز واقع نمی‌دانست، اما دروغ را در چشمان او می‌خواند. خواه نوئمی فریبش داده باشد، خواه نه، فیلیپ می‌دانست که نوئمی بدان می‌اندیشد. و نوئمی در چشمان فیلیپ می‌دید که برقی می‌گذرد. دستایش آماده بود که نوئمی را در هم بشکند، اما فیلیپ هیچ نمی‌دانست. هرگز هیچ چیز نخواهد دانست. نوئمی با سر روی کامخواه ماده کبوتران چشم‌ها رو می‌بست. فیلیپ با خشونت می‌گفت من رو نگاه کن. نوئمی فرصت آن می‌یافت که برای خود نگاه معصومانه‌ای بسازد. فیلیپ می‌دانست که دروغ است و با این همه در برابر آن مقاومت نمی‌کرد. فیلیپ آزاری از او به دل نمی‌گرفت، هرچند که اگر مچش رو سر به زنگاه می‌گرفت کمرش رو می‌شکست. فیلیپ از او توقع چیزی نداشت که نمی‌توانست بدهد، راستی و وفاداری. و حال که از نوئمی خوشش می‌آمد و تا زمانی که از او خوشش می آمد کار بر وفق مراد بود. اما فیلیپ خود را آزاد می شمرد که روزی که دیگر از او خوشش نیاید از او ببرد. آنت وسواس بیشتری داشت. زن بود، بهتر می دانست که در قلب نوئمی چه می گذرد. نوئمی هرچند هم که دروغگو و سبکسر بود و فیلیپ را فریب می داد، باز او را دوست داشت. نه، این دوست داشتن برایش آنچنان که فیلیپ گفته بود بازی نبود. نوئمی به او همچون تکی از تن خود دل بسته بود. نه تنها به میخ آتشین شهوت، بلکه از تای دل، دلی خوب یا بد، هم خوب و هم بد. در عشق جز نیروی عشق هیچ چیز به حساب نمی آید. هیچ چیز جز آن آهنربای پرتحکم که موجودی رو به جسم و جان در موجود دیگری می نشاند. نویمی به فیلیپ چنان بسته بود که به هدف زندگی خیش و به آنچه او طی سالها خواسته بود و خواسته بود و خواسته بود. زن همیشه نمیداند برای چه دل داده است، ولی از آنجا که دل داده است دیگر نمیتواند دل برکند. در این کار بیش از آن از نیروها و از آرزوی خیش صرف کرده که بتواند آن همه را به دیگری اختصاص دهد. زن روی کسی که برگزیده همچون توفیلی زندگی میکند. برای آنکه او را از آن کس برکنند میباید تیغ در تن هر دو نهند. نیش بدگمانی تازه در دل نومی میخلید. در آغاز گزشی نامحسوس، موشی که آهسته گاز بگیرد. در زندگی هیچ چیز عوض نشده بود. فیلیپ که طبق معمول خشن و پیوسته شتاب زده و کمتر مایل به گفت و شنود بود، اینک در خود فرو رفته با شعله‌ای در چشمان بیان که بشنود به گفته‌های نویمی گوش می‌داد. در آن زمان او با مخمصه‌ای به قدر کافی ناخوشایند دست به گریبان بود که خود برای خود فراهم کرده بود. یک مشاجره بیمداری بیمدارای قلمی. نویمی می‌دانست و میل نداشت که در جریان این دردسرها باشد. فیلیپ وقتی که دچار این گونه گرفتاری‌ها بود به چیزی جز آن فکر نمی‌کرد و به نویمی نمی‌پرداخت. نویمی هم جز این کاری نداشت که منتظر بماند و او را گرسنه بگذارد. پس از آن فیلیپ با اشتهای بیشتری به سوی او برمیگشت. با این همه روزش این بار به درازا میکشید. در دفعات پیش نویمی خوش داشت که سر به سر او بگذارد و این موجب پرخاش فیلیپ میگشت، زیرا از آن که از اشتغالات فکری خود منصرفش کنند برآشفته میشد و نویمی با آن که از تندی او به سختی زبان به اعتراض میگشود از آن آزرده نمیشد. همچون بچه‌ای بود که با ترقه بازی کند. صدایش هرچه بیشتر باشد خوشتر به دل می نشیند. ولی این بار چه مصیبتی ترقه در نرفته بود. سر به سر گذاشتنهای نویمی با بی تفاوتی روبرو گردید. فیلیپ حتی متوجه آن نشد. موش بدگمانی رفت و باز آمد و مستقر شد. جوید و جوید و جوید تا که به گوشت تن رسید. نویمی یک روز فریاد برکشید. بامداد بود و آن دو کنار یکدیگر دراز کشته بودند و چشمان فیلیپ باز بود. نویمی تازه بیدار شده بود ولی خود رو به خواب می‌زد. فیلیپ رو می‌پایید. به غریزه دریافت که بر چهره شوهر باستاب چهره دیگری می‌گذرد. زیرا پوشش اندیشه بیان که ما بدانیم قالب تصویری رو که در آن جای دارد به خود می‌گیرد. بیدرنگ توجه حسودانش برانگیخته شد. مته نگاهش از خلال مژه‌ها در شوهر فرو رفت و بی حرکت در حالی که با آهنگ منظم خفته نفس می‌کشید با سرسختی به وارسی این مرد پرداخت که آن همه دور و آن همه نزدیک بود. این مرد که از آن او بود، این بیگانه جاودان که رانش به ران او ساییده می شد و جهانی عبور ما کردنی از وی جدایش می کرد. نه نویمی اشتباه نمی کرد. فیلیپ نگرانی های دیگری جز آنچه به کارهای فکریش مربوط می شد داشت. نگرانی؟ نویمی دیدش که لبخند می زد. به زن دیگری می اندیشید. نویمی برای آنکه شوهرش را از دست این شبح بگیرد و نیز برای آنکه قدرت خود را بیازماید، نالهی چنان که خفتگان سرور می‌دهند و خود را به دو در پیچند، فیلیپ به سردی خود را از تنی که او را می‌جست رها کرد. اطمینان یافت که نویمی در خواب است. بی‌صدا از جا بلند شد و رخ پوشید و بیرون رفت. نویمی هیچ حرکتی نکرد، ولی هنوز به درستی در بسته نشده بود که با چهره‌ای وارفته برخاست و نشست و در حالی که فریاد استراب و خشم خود را فرو می‌خورد، با مشت‌های کوچک خود بر سینه‌اش می‌کوفت. از آن پس دیگر او مترصد بود، مراقب و لرزان. می پایید و بو می کشید. ناخونهایش درد می کرد. بس که بیتاب بود که دشمن رو پاره پاره کند. اوه بی صدا به نرمی قلب رقیب رو بخراشد، اما این قلب رو پیدا نکرد. کجا خود رو پنهان کرده بود؟ نویمی جنگل زیر پا گذاشت و با دقتی تبالو در حالی که لبخند جوان بزک کردهش دندانهای تیزش رو پنهان می داشت دایره آشنایان خود رو وارسی کرد. کمترین چین خوردگی چهره فیلیپ رو در حضور زنان از نظر دور نداشت. در کمین چشم‌ها و دست‌ها و زیر و بم صدای هر یک از زن‌ها نشست. در قلب خود سگ‌هایی داشت که له له می‌زدند و با این همه رد پای شکار غلط بود و شکار در می‌رفت. گمراهی شگرف او که بر آتش که برانش داشته بود تانت رو به یک باره از میدان بدگمانی‌های خود دور دارد ادامه یافت. هفته‌ها بود که نویمی از یادش بریده بود. آنت رو نشان نمیداد. خود رو گناهکار حس میکرد و نه تنها به هیچ رو سرفراز نبود، امکان داشت که در حضور نویمی از پیروزی نهفته، پیروزی دزدیده خود سرفکنده باشد. از آنکه باز در خانه ویلارها نمایان شود پرهیز داشت و اگر نویمی اظهار تمایل به دیدنش میکرد برای آنت بهانه کم نبود. ولی نویمی تمایلی نشان نداد. بیش از آن دچار شکنجه بود که به یاد آنت بیفتد. نویمی بیهوده کوشیده بود تا خود رو مجاب کند که هوس فیلیپ سپری خواهد شد. نشانه های شناخته شده بیمهری او سپری نمی شد بلکه شدت هم می آفد. سردی و بی‌توجهی به سخنان، به اداها و حتی به حضور همسر کوچکش، بالاتر از آنگاه بی‌تفاوتی کاملش به اداها وقتی که نوئمی به زور می‌خواست وجود خود را به یاد شوهر بیاورد، ملال به سطوح آمده و بیزاری درست ننهفته‌اش به هنگامی که می‌خواست از تماسی مزاحم شانه خالی کند. نوئمی دیگر نمی‌توانست وخامت کار خود را بر خود پوشیده بدارد. سراسیمه گشت. اما همواره می‌بایست بخوشد که چیزی از آن نشان ندهد. همیشه خندان باشد. از خود و از شوهر خود پیوسته مطمئن باشد و قلاب را که او حتی نگاه نمی‌کرد همیشه به سویش ببرد. نوئمی از غصه آب می‌شد. و آن دشمن به چنگ نیامدنی که کینه خشم‌آلودی نسبت به وی در او سر بر می‌داشت، نوئمی از آن که نمی‌توانست به چنگش بیارد می‌خواست سر خود را به دیوار بکوبد. همه‌شان رو او بیهوده پاییده بود. همه رو به جز آنت. آنت آخرین کسی بود که نوئمی به وی اندیشید و این خود آنت بود که خیشتن رو لو داد. در کوچه میرفت، ناگهان در 20 قدمی خود نوئمی رو دید که میآمد. نوئمی او رو نمیدید. با چشمان مهالود و پیشانی فرود آمده، چهره قشنگش از نگرانی رنگ پریده و پیرگشته راه میرفت. در این دم او دیگر مراقب خود نبود و در پیرامون خود نیز مراقب چیزی نبود. روزها بود که همچون مردم مالی خولیایی آسیا سنگ یک اندیشه ثابت رو با خشم زبون گشته میگردان. آنت به دیدنش یکه خورد. میتوانست بیان که نوئمی توجه یابد از کنارش بگذرد یا آنکه عقب گرد کند. اما در شتاب ناشیانه خیش پیاده رو ترک و از پهنای کوچه گذشت. این حرکت که جریان یک نواخت رهگذران رو به هم میزد، بی اختیار نگاه نوئمی رو به خود جلب کرد. آنت رو که میخواست از او پرهیز کند باز شناخت. چشمانش به دنبال او رفت و دیگر که از پیاده رو مقابل نگاه دزدانی به او افکند و سر برگردان، روشنایی خیره کننده ای در او در گرفت و او خودش بود. نوئمی با حال خفقان یک دم ایستاد. دندانها به هم فشرده، ناخونها در نرمه کف دست فرو رفت، برانگیخته همچون ماده گربه‌ای که آماده خیز برداشتن است و در چشمانش میل کشتار. نگاه یک رهگذر به یادش آورد که در دنیایی است که در آن دروغ میگویند و او برای یک بار از چنان دنیایی بیرون آمده بود، دوباره بدان بازگشت، ولی پس از 10 قدم بی‌رحمانه به خنده درآمد. دشمن را به چنگ آورده بود. آنت به دیدن نوئمی منقلب گشت. از هنگامی که خود را تفویض کرد، پشیمانی در او لانه داشت. نه از آن روی که خود را در دست داشت، در دست داشتن آن که دوست می‌داشت بر خطا بشمارد. عشقشان راستین بود، سالم بود، نیرومند بود، نیازی به بهانه‌سازی و روپوشی نداشت. هیچ قرارداد اجتماعی بر آن راجح نبود. و آنت در تب سودای خیش حتی نمی‌پذیرفت که در برابر نوئمی وظایفی دارد. زن حقیقی فیلیپ خود او بود و حقی برای آن دیگری نمی شناخت که نتوانسته بود در کارها و در مبارزات فیلیپ سهیم باشد و خوشبختی رو به دو ارزانی دارد. اما همه این اطمینان خاطر مانع از آن نبود که بداند اینجا زنی دیگر فدای خوشبختیش می شود و او خوشبختی زنی دیگر رو از پای در می آورد. آنت کوشیده بود به خود بباوراند که نوئمی سبک سرتر از آن است که زیاده رنج بکشد و ناچار دل خواهد کرد، ولی می دانست که کار خلاف این است و تنها چیزی که از دستش برمی آمد آن بود که نوئمی رو از اندیشه خود کنار بزند و این رو خودخواهی نخستین روزهای کامیابی به دو امکان داد. پس از برخوردش با نوئمی این هم دیگر ممکن نشد. در آنت این استعداد ناگوار بود که به رغم سوداهای خیش از خود به در آید و در کام سوداهای دیگران، خاص رنجهایشان که به یک نگاه بدان پی می برد، فرو رود. آنت به خانه بازگشت و تقریبا به اندازه نوئمی در وسواس دردی بود که او رو می خورد. نمی توانست خود را با کلمات فریب دهد، از حقوق عشق سلاحی بسازد. نوئمی نیز عشق می‌ورزید و نوئمی رنج می‌برد. آیا عشقی که رنج می‌برد کمتر از عشقی که دیگری رو رنج می‌دهد حق دارد؟ هیچ حقی در کار نیست. از دو تن یکی می‌باید که رنج ببرد، یا او یا من. او سودای آنت مجال انتخاب به وی نمی‌داد، اما در این جای خوشحالی نبود. دست کم نباید گذاشت که بر شدت این رنج افسوده شود. به درازا کشاندن کار، به خود رها کردن زخم بیان که با دستی استوار ببرندش و زخم بندی کنن گناه است. از اعتراف ساده و راست شانه خالی کردن، زحمت کشف بدبختی نوئمی رو به خود باز گذاشتن ناکسیست و بیرحمیست. آنت از همان روز نخست بی فیلیپ اعلام کرده بود که هیچ نمیخواهم خودم رو پنهان کنم. پس چگونه گذاشته بود که روز به روز به چنین موقعیت دور از آزادگی کشانده شود؟ مانند همیشه از نرم‌دلی‌اش. آنت به فیلیپ گفت باید حرف زد، اما همین که فیلیپ میخواست حرف بزند آنت مانع میشد. از خشونت رقویش میترسید. فیلیپ آنچه رو که دیگر دوست نداشت، مانند لیمویی که آبش رو گرفته باشند، به دور میافکند. وابستگی های کهن مزاحمش بودند. گفت خب کار رو یکسری کنیم. با آنت گفت نه نه امروز نه، زیرا میدید که چه دردی رو فیلیپ موجب خواهد شد. خدایا کشتن یک دل چه دردناک است. فیلیپ یکسره چیز دیگری داشت که بدان فکر بکند. روزهایش و مبارزه بیامان با افکار عامه و مطبوعات که به دو حمله ور شده بودند پر می‌کرد. دیگر هنگام آن نبود که آنت با نگرانی‌های خود خستش کند. فیلیپ به یک اردوکشی پرخطر دست زده بود. ابتکار تشکیل اتحادیه‌ای را برای محدود کردن تولد به دست گرفته بود. او از دورویی بی‌شرمانه بورژوازی فرمانروا سخت نفرت داشت که هیچ در غم بهبود بهداشت و سبک کردن بار تنگدستی طبقات رنجبر نبوده جز به انبوهی شماره آنان علاقه نشان نمی‌داد. تا مبادا برای کارخانه‌ها بازوی کار و برای ارتش گوشت دم توپ کم بیاورد. بورژوازی آنجا که به خودش مربوط است، از آن که با فزونی شماره فرزندان چیزی از رفاهش کاسته و بر دشواری زندگیش افزوده شود سر باز می‌زند. اما از آن که تولدی تنظیم نایافته فقر و بیماری و رقیب رو در توده مردم جاودانی سازد هیچ باک ندارد. بورژوازی این کار رو وظیفه ملی و مذهبی وانمود می‌کند. فیلیپ تردید نداشت که خشم‌های دیوانه‌واری رو خواهد برانگیخت، ولی خطر هرگز او را از کار خود باز نداشته بود. راست به سوی هدف تاختن آورد. خشم و بدخواهی هم از حد انتظارش درگذشت. فیلیپ چنان رفتار کرده بود که بسیاری به دو کینه می‌ورزیدند. پیش از همه همکارانش، سرجنبانانی که در خودخواهی و در نظرهای علمی و در منافع خود زیان دیده بودند، رقیبانی که او جایشان را گرفته بود، حتی گروهی از هواخواهان که او از گفتن حقیقت درباره‌شان باز نمی‌ایستاد. زیرا او مردی نبود که با کسانی که از او تمجید می‌کردند داد و ستاد خوش آمدگویی کند و حق‌شناسی کمترین عیب او بود. آنچه را که حق خود می‌شمرد می‌گرفت و در عوض جز به اندازه آن شایستگی که برایشان می‌شناخت نمی‌داد و این چندان چیزی نبود. به استثنای سولانج، مراعات کسی رو که در حقش نیکی کرده نمی‌کرد. رفتار اختصاصی با هیچ کس نداشت. از این رو می‌بایست منتظر آن باشد که در حمله به دو سخت و در دفاع از او سست باشند. او مزاحم کار سوداگران سودجوی آرمان‌ها بود. هر بار که گروهی از راهزنان شریف زیر پرچم انسان دوستی سازمان می‌گرفتند، می‌بایست مطمئن بود که او راه برایشان بگیرد. در واقع از اینکه مردم با تقوا و با حق بازی‌هایشان روبرو کند لذتی رسوا به دو دست می‌داد. از این رو در محافل آبرومند برای خود شهرت شخصی بسیار بدندیش و ویرانگر و آنارشیست فراهم کرد. این پچ‌پچ‌ها هنوز به گوش عامه، به گوش قولاسای پاسکووینو مطبوعات افترازن راه نیافته بود. آنها به انتظار فرصت نشسته بودند. اکولو، فرصتی بدین خوبی، یک باره انفجار خشم میهنی در گرفت. همه روزنامه‌ها وارد معرکه شدند. پژواک خشم و بیزاری عامه به پارلمان رسید و در آن سخنان جاودانی برای مطالبه حق مردم تنگدست در داشتن خانواده‌های پرفرزند بر زبان رانده شد. برخی نمایندگان پرشور هم یک لایحه قانونی کیفر دادن به هر گونه تبلیغاتی که مستقیم یا غیر مستقیم تحریک به کاهش جمعیت کشور کند پیشنهاد کردند. تندروی‌های مطبوعات هواخواه آزادی مطلق که در آن خودخواهی کامجویی برانگیزنده بشردوستانه پیشی می‌گرفت، دلایلی برای بدنام کردن جنبش به دست داد. فیلیپ هواداران خود را در صف دشمنان جامعه می‌یافت. خود او در یک روزنامه بزرگ رخ و راست به زبانی رسا جواب می‌داد، اما دیگر در خطر آن بود که این پایگاه را از دست بدهد، زیرا سیل نامه‌های اعتراض به سوی روزنامه روان شد. فیلیپ سخنرانی‌های ترتیب داد و در میتینگ‌های پرهیاهو سخن گفت. زبانش در تندی با زبان مخالفان برابری می‌کرد. آنان در کمین یک بی‌احتیاطی در گفته‌هایشان بودند تا بدان بهانه بتوانند از پایش درآورند، ولی این کشتیگیر جانسخت بر زیاد روی‌های خشم خود مسلط می‌ماند و یک مو از آنچه می‌خواست بگوید دورتر نمی‌رفت. بدینسان فیلیپ با شوروی که برانگیخت، با شوری که برانگیخت و با ریشخندها و کینه‌هایی که متوجه خود کرد، شهرت بس بزرگی به هم زد. او در گرد و غبار نبرد آسوده نفس می‌کشید. ولی در میان این طوفان نوئمی به چه حساب می‌آمد؟ نوئمی شتابان به خانه باز میگشت. نخستین برخوردهای فیلیپ را با آنت که خود شاهدان بود و نیز حماقت خیش و خیانت آنان را به یاد می آورد. سخت در خشم بود. همین که خود را در چهار دیواری خانه اش یافت، عنان خشم رها کرد. گویی طوفان و گرد باد در گرفت. به یک چشم بر هم زدن همه چیز ویران شد. کسی که او را گریان و متشنج می دید به زحمت می توانست او را بازشناسد. با آن چهره قشنگ که غضب در هم پیچاده بود و در حالتی که دستمال خود رو گاز می گرفت و تکه پاره می کرد، کاغذهای روی میز شوهرش را به باد میداد و انتقام رنج و درد خود را از سگ کوچکش که برای نوازشش پیش آمده بود و از طوطی که کم مانده بود خفش کند میگرفت. اما نوئمی اثر احتیاط در اتاق رو به روی خود بسته بود. بیشک نقش خدایان عذاب رو در اتاق در بسته میبایست بازی کند. نقش خدایان عذاب رو باید بازی کند، زیرا چیزی نبود که بر زیباییش بیفزاید. نوئمی سنگدل و پیرگشته و مچاله شده با این همه از دیدن خود در آینه بدان صورت زشت و موزی بی حضور غیر بدش نمی آمد، تا اندازه ای از آن تسکین می یافت. این نیز نوعی انتقام بود. پس از آن نوئمی بر خود و بر چهره خود دل سوزاند و با این دلسوزی از خشم بی بند و بار خود منصرف شد، روی قالی غلطید و های های به گریه در آمد. اما این کاری نیست که بتوان پیوسته بدان ادامه داد. فیلیپ دمی دیگر بر می گردد، پس باید شتاب نمود. دو لقمه یکی فرود داد، زود و بلند گریه کرد. نوئمی همچنان زبان می گرفت، ولی حدت طوفان دیگر گذشته بود. سگ کوچک بی کینه آمد و گوش او را لیسید. نوئمی همچنان که گله گذاری می کرد او را بوسید و روی قالی نشسته در حالی که یکی از پاهای خود را نوازش می داد خاموش گشت. فکر می کرد. تصمیمش گرفته شد و ناگهان به پا خواست. موهای خود را که بر چشمانش ریخته بود بالا زد، چیزهایی را که در اتاق پراکنده بود جمع کرد، کاغذهایی را که اینجا و آنجا افتاده بود مرتب کرد و بسیار به دقت از نو به کار رخت و بزک خود پرداخت و منتظر ماند. فیلیپ او را آسوده و نوازشگر یافت. نوئمی در آغاز ساده ترین سلاح‌های خود را به کار گرفت. معصومانه توانست کنایه‌های زشتی درباره رقیب منفور در گفته‌های خود بگنجاند. با صدای نرم دو سه نکته بدخواهانه، آن هم البته درباره نقص سوری او گفت، زیرا آنچه معنوی است جنبه فرعی دارد. هاری حتی اگر در کسی هوش و خصال معنوی را دوست بدارند، باز تن است که عشق می‌ورزد. نوئمی در جستن نکاتی در زیبایی زن که او را در دیده‌ها زشت می‌نماید و پس از دیدن دیگر و پس از دیدن دیگر نمی‌توان فراموش کرد، سخت استاد بود. این بار استادی رو به حد اعلا رساند. خراب کردن چهره رقیب در دیده کسی که دوست داریم کاری الهام بخش. فیلیپ هیچ حرکتی نکرد. نوئمی شیوه دیگری در پیش گرفت. از آن در برابر پاره اتهامات دفاع کرد. صفات پسندیده‌اش رو ستود. ستایش که کسی رو ملزم نمی‌کند. او در پی آن بود که فیلیپ رو به سخن درآورد و وادارش کند که مشت خود رو وا کند، به میدانی پا بگذارد که نوئمی در آن به انتظارش بود. ولی چه خوب و چه بد، فیلیپ به گفتش بی تفاوت ماند. نوئمی با انگلک های عشقی دست زد، کوشید حسادت رو در فیلیپ بیدار کند. به خنده تهدیدش کرد که هرگاه به وی خیانت ورزد، نه تنها از همه رنگ نشانش خواهد داد، بلکه از همه مایه های یک رنگ. فیلیپ لبخند نزد و کاری رو بهانه آورد و آماده رفتن شد. آنگاه بار دیگر نوئمی به خشم افتاد، فریاد زد که همه چیز رو میداند و میداند که آنت همخوابه اوست. پس از آن تهدیدش کرد، ناسزا گفت، به التماس در آمد، حرف از خودکشی به میان آورد. فیلیپ شانه ها رو بالا انداخت و پشت به او کرده بیان که کلمه سخن بگوید به سوی در به راه افتاد. نوئمی به دنبالش دوید، بازوبانش را گرفت و مجبورش کرد که به سوی او برگردد. وانگاه رو در رو با صدای دیگرگون گشته گفت، فیلیپ تو دیگر دوستم نداری؟ فیلیپ نگاه به چهرهش دوخت و گفت نه و بیرون رفت. نوئمی اگر دیوانه بود دیگر زنجیری شد. چندین ساعت اندیشه از خشم دیوانوار هرز می‌گشت. راه‌هایی برای انتقام می‌جست. همه دور از عقل و بی‌رحمانه. کشتن فیلیپ، کشتن آنت، کشتن خود. رسوا کردن فیلیپ، بدنام کردن آنت، رنج دادن آنت، اسید پاشیدن به آنت. چه لذتی او را از ریخت انداختن، در خوشبختیش به او ضربه زدن، در وجود بچه‌اش به او ضربه زدن، نامه‌های بی امضا نوشتن و فرستادن. نوئمی با شتاب توالود چند سطر نوشت، پاره کرد، از سرنوشت باز پاره کرد. بدین سان به خوبی امکان داشت که خانه رو هم آتش بزند، ولی آتش در خانه نزد. در حالی که اندک اندک آرام می‌گرفت نیروهایش جمع شد و نبوغ حقیقی زن دلباخته در او در کار آمد. نوئمی پی برده بود که مستقیما هیچ دستی بر فیلیپ نمی‌تواند داشت. البته روزی کیفر این گناه رو به دو خواهد چشان، ولی اکنون دور از دسترس بود، پس میباید از طریق آنت عمل کرد. نوئمی به خانه آنت رفت. نمیدانست چه خواهد کرد. آماده هر کاری بود. هفتیرش رو در کیف دستی خود نهاده بود. همچنان که میرفت در مغز خود صحنه‌ای بازی میکرد که بعد بر آن خط بطلان میکشید، زیرا غریزه‌اش پاسخ‌های آنت رو به گوشش میرساند و بر آنش میداشت که نقشه خود رو به تدریج تصحیح کند. حتی در آخرین دم همه رو عوض کرد. هنگامی که تقریباً به دو لحظه‌نان از پله‌ها بالا میرفت، موجی از خشم در او سر بر می داشت و از ورای پارچه کیف سلاح رو در دست منقبض گشته خود می فشرد. اما پس از آن که در باز شد و خود رو در برابر آنت یافت، به یک نگاه فهمید، یک حرکت، یک کلمه تند، و آنت بر می آشفت و دیگر در پیروی از عشق خود از هیچ چیز باز نمی ایستاد. به یک آن خشم نوئمی زدوده شد با گونه های سرخ، چنان که گویی از تند رفتن در سربالایی پله ها از نفس افتاده است، خود رو به گردن آنت انداخت. آنت در شگفت از این آمدن بیخبر و ناراحت از این بوس و آغوش، خیشتنداری خود رو حفظ کرد. ولی نوئمی که دیگر به درون آمده بود، بی تعارف به اتاق خواب وارد شد و به سرعت وارسی کرد که فیلیپ آنجا نیست. روی دسته نیمکتی نشست و در همان حال کلمات کوچک محبت آمیزی به آنت که نزدیک او ایستاده بود و نمیدانست چه کند میگفت. حتی در ضمن سخن یکی از بازوان خود را به گرد کمر آنت برده با یقه پهنش بازی میکرد. ناگهان گریه سر داد. آنت ابتدا گمان برد که هنوز نقش بازی میکند، ولی نه، کار جدی بود و اشک‌ها راستین. نوئمی چه شده؟ نوئمی چهرهش رو بر سینه آنت نهاده جواب نمیداد و همچنان میگریست. آنت رو به این قصه بزرگ خم شده میکوشید تا آرامش کند. سرانجام نوئمی سر برداشت و در میان حقیق گریه نالید و گفت: او رو به من برگردانید. آنت حیرت زده پرسید: کرا؟